ساعت 18 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. آمار رسمی روزانه مرگ ناشی از کووید 19 در ایران همچنان بیش از 300 نفر است. تجمعات اعتراضی در ایران به اصفهان و ایلام کشیده شد. و علی خامنه‌ای در آخرین ملاقات با هیئت دولت میگوید اعتماد به غرب جواب نمیدهد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. بنابر تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در ایران، طی 24 ساعت گذشته 303 نفر جان خود را در پی ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بنابر این آمار که به گفته کارشناسان با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، ابتلای حدود 34 هزار نفر دیگر به کووید 19 نیز طی یک روز گذشته تایید شده است. همکنون بسیاری از مناطق ایران، یعنی بیش از 230 شهر در وضعیت قرمز هستند، اما محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کنترل این وضعیت اعمال نمی‌شود. بنابر اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی کمیته مقابله با کرونا، هفته گذشته در جریان تعطیلی 6 روزه تهران و علی‌رغم ممنوعیت خروج از شهر، بیش از 500,000 نفر از ساکنان استان‌های تهران و البرز به سفر رفتند. عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است: تصور این بود که تعطیلی نقطه امیدی شود، اما به دلیل سفرها به شمال کشور در استان گلستان و مازندران، به گفته او فاجعه به بار آمده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که سه‌شنبه شب اعتراضات در ایران ادامه یافت و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی دیگری در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. دوره تازه اعتراضات در ایران دو هفته پیش از شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به بیابی و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شد. اعتراضات از خوزستان به استان‌های مختلف ایران از شمال غرب تا شمال شرق و مرکز کشور کشیده شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین دیدار خود با اعضای دولت حسن روحانی گفت در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای در این باره خطاب به اعضای دولت، آنها را متهم کرد که هر جایی کار را به غرب منوط کردند ناموفق ماندند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده. کمک به ما نمی کنن. هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن، اونجایی است که امکانش ندارن.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنرانی خطاب به دولت گفت دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده، که در هفته‌های اخیر حسن روحانی چند بار رقبای داخلی و تصمیم گیران ارشد را متهم کرده که مانع از احیای برجام و رفع تحریم‌ها در ماه‌های باقی مانده دولت او شدند. آقای خامنه‌ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می‌شود و مقام‌های غربی طرف ایران نیز بارها گفتند رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی در این عرصه است. حسن روحانی روز 14 مرداد، پنجشنبه آینده، پست ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی، 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدود کننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی، گرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع برخی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. طرح محدود کننده اینترنت که به عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته می شود، با مخالفت ها و انتقاد های جدی روبرو شده و پیشتر گفته شده بود که از دستور کار مجلس خارج شده است. منتقدان میگویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی از اپلیکیشن ها هستند. یکی از این موارد جایگزین کردن اپلیکیشن اینستاگرام است که بنابر آمار تازه‌ای که از سوی ایسپا منتشر شده 53% کاربران بالای 18 سال در ایران از آن استفاده می کنند. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی می گوید در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدم ربایی موفقیت آمیز آنها به جمهوری اسلامی منتسب است شناسایی کرده است. بنیاد برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می کند و دفتر آن در واشنگتن است، در ادامه گزارش خود تأکید می کند که این آمار همه موارد گزارش شده را در بر نمی گیرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که مقام های قضایی ایالات متحده از تلاش جمهوری اسلامی برای روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و همچنین چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا پرده برداشتند. بنیاد برومان در گزارش خود خواستار واکنش قاطعانه جامعه جهانی در قبال این گونه اقدامات شده است. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش‌های این ساعت پی می‌گیریم. به دنبال سرعت بخشیدن به کارزار واکسیناسیون، اتحادیه اروپا در یک جمع‌بندی جدید نتایج این روند را موفقیت آمیز خواند. همزمان بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اکثر محدودیت‌های پیشین را کنار گذاشتند، ولی با این حال دو کشور اروپایی به دلیل شمار بالای مبتلایان نامشان در لیست ممالک پرخطر کرونا قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میلیان.
اتحادیه اروپا در پیکار علیه ویروس کرونا به نتایج ملموس و قابل توجهی دست یافته. این گفته خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون این اتحادیه است که در آخرین اظهار نظر خود با ارائه آمار تازه‌ای یادآور شده 70% جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا حداقل یک بار واکسینه شده و 57% بزرگسالان هم به طور کامل دو دوز واکسن خود را دریافت کردند. او سپس به این نتیجه رسیده که اتحادیه اروپا از نظر سرعت در امر واکسیناسیون به گروه برتر جهان تعلق دارد و به این ترتیب از آمریکا و اسرائیل هم پیشی گرفته. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس با اشاره به ادامه تلاش‌ها در این سمت و سو، نوع و گونه ویروس جهش یافته دلتا را که به اروپا همراه یافته بسیار خطرناک خوانده و از همه شهروندان این قاره سبز خواسته دو واکسن خود را تزریق کنند. یکی از کشورهای اروپایی که کارزار واکسیناسیون را جدی گرفته آلمان است و آمار نشان می‌دهد که حدود 51 میلیون از جمعیت 83 میلیونی این کشور حداقل اولین واکسن خود را دریافت کرده و بیش از 41 میلیون شهروند آلمانی نیز به طور کامل واکسینه شدند. در میان به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، از امروز چهارشنبه اسپانیا و هلند، دو کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، نامشان بر لیست کشورهای پرخطر کرونا نشست. به این ترتیب هر فردی که از این دو کشور به عنوان مثال به آلمان بازگردد، اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد، باید روی 10 روز اقامت در قرنطینه حساب کند. البته این دوره می تواند از طریق یک تست منفی کرونا به 5 روز کاهش یابد. پیش از این هم پرتغال به دلیل مرگ و میر ناشی از ویروس جهش یافته دلتا جزء کشورهای پرخطر اروپا محسوب می شد، ولی پرتغال ضمن برقراری محدودیت های تازه از جمله منع رفت آمد شبانه، ساعات کار مراکز واکسیناسیون را افزایش داد و در مقابله با ویروس دلتا درمانگاه های سرپایی در سراسر پرتغال برپا کرد و از ارتش هم خواست در کارزار واکسیناسیون به کمک مردم بشتابد. از طرفی چند هفته پس از لغو استفاده از ماسک در فضای باز، دولت فرانسه نیز به دلیل گسترش گونه دلتا بار دیگر از مردم خواست در برخی از نقاط ماسک بزنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه من گیمی مرغانه. شما چی گیمی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it, okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. روسیه و آمریکا امروز نخستین دوره مذاکرات از زمان به روی کار آمدن دولت جو بایدن در واشنگتن درباره ثبات راهبردی را شروع کردند. این رازنی‌ها در حالی برگزار می‌شود که تقویت توان هسته‌ای چین نگرانی‌های را برای مسکو و واشنگتن برانگیخته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
چهارشنبه در ژنو، شهری که یک ماه پیش میزبان اجلاس سران روسیه و آمریکا بود، هیئت‌های دو کشور برای برگزاری دور نخست مذاکرات درباره مسائل مربوط به ثبات راهبردی گرد هم آمدند. توافق برای برگزاری این مذاکرات یگانه نتیجه ملموس دیدار ولادیمیر پوتین و جو بایدن بود. چند روز پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی یک کنفرانس ویدئویی تاکید کرد روسیه و آمریکا به عنوان دو کشور دارای بزرگترین زرادخانه هسته‌ای بیشترین مسئولیت برای حفظ ثبات جهانی را نیز دارند. او افزود که پس از تمدید توافق استارت 3، وظیفه طرفین تعریف معماری جدیدی از ثبات راهبردی با در نظر گرفتن فناوری‌هایی است که در زمان امضای این توافق وجود نداشت. سرگی ریابکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در ژنو، افزود در وهله نخست نگرانی‌های امنیتی طرفین و سپس راه‌حل‌های احتمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. او در شرح پیشنهادهایی که به گفته وی مسکو به صورت کتبی در اختیار واشنگتن گذاشته اعلام کرد به دنبال معادله جدید امنیتی هستیم که در بردارنده تمام عوامل تاثیرگذار بر ثبات راهبردی باشد، نه صرفاً محدود کننده سلاح‌های خاص. از جمله به گفته وی برای روسیه بسیار مهم است که سیستم‌های هسته‌ای و متعارف که می‌توانند برای حملات پیشگیرانه و به منظور خنثی‌سازی توان دفاعی بالقوه طرف مقابل به کار گرفته شود تحت کنترل باشد، رابطه نگسستنی بین تسلیحات تدافعی و تهاجمی حفظ شود و با توجه به از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میانبرد، تضمین‌های برای عدم استقرار موشک‌های آمریکایی در اروپا و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا مورد توجه قرار گیرد. هیئت آمریکایی که سرپرستی آن در ژنو بر عهده وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا است، تاکنون نظرات خود را درباره اهداف واشنگتن از مذاکره با مسکو درباره مسائل ثبات راهبردی بیان نکرده و صرفاً بنی جنکینز، مسئول جدید امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی در وزارت خارجه آمریکا، در توییتر نوشت که در سمت خود تلاش خواهد کرد از راه تقویت ابزارهای نظارت مؤثر بر مسائل تسلیحاتی به دنبال کاهش تهدید جنگ هسته‌ای و همچنین محدود کردن توان هسته‌ای روسیه و چین خواهد بود. این اظهارات در حال بیان شد که بنا به گزارش جدید فدراسیون دانشمندان آمریکایی، چین در حال ساخت سیلوهای جدید برای موشک‌های میان‌قاره‌ای بالستیک است. بنا به ارزیابی‌های این اندیشکده، چین دارای 350 کلاهک هسته‌ای است، اما اگر تمام سیلوهای در حال ساخت پر شود، شمار کلاهک‌های مستقر به 875 می‌رسد. هرچند این تعداد همچنان کمتر از زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکاست که دارای 4000 کلاهک هسته‌ای برآورد می‌شود، اما از زرادخانه‌های بریتانیا و فرانسه دیگر اعضای باشگاه هسته‌ای پیشی خواهد گرفت. آمریکا برها اصرار کرده چین به مذاکرات مسائل راهبردی با روسیه بپیوندد، اما تاکنون پکن همواره نسبت به مشارکت خود در این مذاکرات بیمیلی نشان داده و مسکو تقاضای واشنگتن برای ترغیب پکن را غیر واقع بینانه و غیر ضروری خوانده. اما به گزارش روزنامه کمرسانت، چنانچه واقعا انگونه که وزارت خارجه آمریکا ارزیابی کرده، چین راهبرد چندین ساله خود مبنی بر بازدارندگی حداقلی را تغییر داده، تا پایان دهه جاری میلادی زرادخانه هسته‌ای چین برای روسیه نیز دردسرساز خواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما همزمان با آغاز مذاکرات مسکو و واشنگتن، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم دیروز گفت که حمله سایبری بزرگ به آمریکا میتونه سبب ورود این کشور به یه جنگ واقعی بشه. رویترز گزارش داده که این اظهارات آقای بایدن نشانه ارزیابی آمریکا از افزایش تهدیدات سایبری روسیه، چین برای ایالات متحده است. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله خبری رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.